ای پادشاه، ما گروهی نادان و بت‌پرست بودیم. گوشت مردار می‌خوردیم. پیوسته کارهای زشت انجام می‌دادیم. حرمت خیشاوندان را نگه نمی‌داشتیم. با همسایگان بدرفتاری می‌کردیم. قوی‌ترهای ما به ناتوانان زور می‌گفتند. روزگار ما بدین گونه می‌گذشت تا اینکه خدای تعالی پیامبری را از میان ما برگزید، کسی که ما نسب او را می‌شناختیم و سابقه درخشانی در درستکاری، امانتداری و پاکدامنی داشت. این پیامبر گرامی ما را به یکتاپرستی دعوت نمود. ستایش بت‌ها را نکوهیده شمرد. ما را براستگویی و امانتداری و خوشرفتاری با خیشان و همسایگان سفارش کرد. از ما خواست از ناپاکی دوری کرده و از خوندیزی، فحشا، زورگویی و خوردن اموال یتیمان بپرهیزیم. او گفت خدای یگانه را بپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم. ما را به نماز و زکات و روزه امر فرمود. آنگاه جعفر سخن خود را چنین ادامه داد: پس ما او را تصدیق کرده به وی ایمان آوردیم، به ستایش و پرستش خدای یگانه پرداختیم، از محرماتی که بر ما حرام کرده بود دوری گزیدیم و آنچه را حلال شمارده پذیرفتیم. به همین دلیل قریش به دشمنی با ما برخاست. آنها ما را آزار و شکنجه دادند تا از آیین خود دست برداریم و دوباره بت‌ها را بپرستیم. حال که با ظلم و ستم آنها روبرو شدیم، برای حفظ دین خود به کشور شما پناه آوردیم. اکنون امیدواریم در کشور شما کسی به ما ستم نکند. سخنان رسا و دلنشین جعفر به اندازه نافذ و مؤثر بود که نجاشی از او خواست اگر به خاطر دارد آیاتی از کتاب آسمانی پیامبر خود را بخواند. جعفر آیاتی از آغاز سوره مریم را خواند و دیدگاه اسلام را در مورد پاکدامنی مریم و مقام عیسی روشن ساخت. نجاشی از شنیدن آیات قرآن چنان گریست که قطرات اشک بر صورت و ریش او جاری شد. اسقف‌های اطراف او نیز گریستند. نجاشی گفت: به خدا سوگند، حق همین است. آنچه پیامبر شما آورده با آنچه عیسی ابن مریم آورده هر دو از یک منبع سرچشمه گرفته است. آسوده خاطر باشید، من هرگز شما را تسلیم این دو نفر نخواهم کرد. برخلاف آنچه نمایندگان قریش تصور می کردند، این مجلس به زیان آنها تمام شد. آنها ناکام از مجلس نجاشی بیرون رفتند. روزی دیگر عمرو بن عاص نماینده قریش نزد نجاشی آمد و گفت: ای پادشاه، این بیخردان درباره عیسی سخن عجیبی میگویند که با نظرات شما سازگار نیست. شما کسی را به نزد آنها بفرستید و سخن ایشان را درباره عیسی جویا شوید. نجاشی رو به نماینده جمعیت مسلمانان گفت: عقیده شما درباره عیسی مسیح چیست؟ جعفر ابن ابی طالب پاسخ داد: ما معتقدیم که حضرت مسیح بنده و پیامبر خدا بود. روح و کلمی از ناحیه او بود که به مریم عطا نمود. پادشاه حبشه از گفتار جعفر خوشنود شد و گفت: سخن حق همین است که میگویی. او عقاید مسلمانان را تحسین نمود و به آنها گفت: شما با خیالی آسوده به هر جای حبشه که میخواهید بروید و بدانید که در امان ما هستید. وی هدایای قریش را به آنها برگرداند. به این ترتیب مسلمانان در حبشه زندگی خوب همراه با آرامش و امنیت را آغاز کردند. انشالله ادامه داستان زندگی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در برنامه‌های آینده با شما صحبت خواهیم کرد. خداوند یار و نگهدارتان.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. امید که این برنامه مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر انشاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به برگزاری کنگره اندیشه های قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی در کابل، اهداف و برنامه های سفر هیئت عالی رتبه ایرانی به کابل، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری در افغانستان و ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. کنگره اندیشه های قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای پیشتر با حضور جمعی از اندیشمندان و استادان دانشگاه های ایران و افغانستان در کابل برگزار شد. در این کنگره حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت رئیس نمایندگی جامعت المصطفی در افغانستان، معاون سفارت و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و تعدادی از علما و فرهنگیان و مسئولان ایرانی و افغانستانی حضور داشتند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
کنفرانس بزرگ تحت عنوان کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای در جامعت المصطفی در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردید. در این کنفرانس که جمع کثیری از علما، دانشمندان، شخصیت های سیاسی و مذهبی، استادان دانشگاه و دانشجویان شرکت داشتند، اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی از زوایای مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و شماره هم مقالات علمیشان را به خوانش گرفتند. در این محفل دکتر نجاری، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیاست خارجی پرداخته گفت: سیاست خارجی در اندیشه های مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای داشته و در رده اول قرار داشت و این میدان دیپلماسی را به میدان جنگ تعبیر نموده و تأکید داشته است که در تعامل هرگز نباید حصول اسلامی و جمهوری اسلامی خدشدار شود. در این محفل مولوی هدایت، یک تن از علمای افغانستان، بندیشه های قرآنی رهبر انقلاب تمرکز نموده: عدالت اجتماعی و اقتصادی، تدبر و تفکر، ولایت مداری، جهاد و مقاومت، استقلال و عزت را از این میورها عنوان نمود و گفت:
در اندیشه های قرآنی آیت الله خامنه‌ای رهبر قرآن دوست به این نتیجه می رسیم که بر اساس آموزه های قرآن کریم از جمله تدبر و تفکر در قرآن، جهاد و مقاومت، ولایت و حکمت الهی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، رشد معنوی و اخلاقی، استقلال و عزت مسلمانان، انتقاد از دنیا طلبی و تجمل، ایشان همواره تلاش کرده اند تا اصول قرآن را در سیاست های داخلی و خارجی پیاده کرده و بر اهمیت عملی با آموزه های قرآن در زندگی فردی و اجتماعی تاکید کرده اند.
همچنان دکتر حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه ای را احیاگر مفاهیم قرآنی خوانده، با بیان این که 100 سال قبل جهان از قرآن فاصله گرفته بود اما در دنیای کنونی قرآن جای خود را پیدا کرده و قرآن درمان درد دیروز، امروز و فردای انسان می باشد، گفت:
به نظرم می رسد باید گفت ایشان خود انقلاب است، انقلابی برگرفته از قرآن و قرآنی که نگاهش حرکت به سمت ایجاد تمدن بزرگ اسلامی است. جهان اسلام در حال بیدار شدن است و محوریتش قرآن، یکی از سردمداران قرآن، مقام معظم رهبری است که این کنگره نشان داد برای حرکت به سمت تمدن بزرگ اسلامی باید با نگاه قرآن حرکت کرد.
گفتنی است که شماری از نویسندگان در این کنگره بین المللی مقالات علمی شان را در خصوص اندیشه های قرآنی رهبر انقلاب اسلامی ایران به خوانش گرفته، تاکید کردند که اگر بخواهیم تغییر کنیم و جهان را تغییر دهیم، جز با تمرکز به مفاهیم و اندیشه های قرآنی راهی دیگری وجود ندارد. در این محفل جمعی کثیری از علما، دانشمندان، استادان، نویسندگان و دانشجویان و شهروندان شهر کابل، پایتخت افغانستان، شرکت ورزیده بودند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تعاملات اقتصادی، امنیت مرزها و مهاجران از جمله اهداف سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان بود. اسماعیل بقایی درباره اهداف سفر اخیر سید عباس عراقچی به کابل گفت: ما با افغانستان اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی داریم و تلاش میکنیم این اشتراکات زمینه‌ای برای درک متقابل و منافع ملی باشد. در بحث مهاجرت و حقابه هم باید به درک مشترک برسیم. وی افزود این سفر صرفاً دیپلماتیک و سیاسی نبود و گروهی از بازرگانان و فعالان اقتصادی وزیر خارجه را همراهی می کردند. دیدارهایی با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و فعالان اقتصادی افغانستانی انجام شد، نگرانی ها درباره آب مطرح شد و مقامات طالبان بر اهمیت حقابه ایران تاکید کردند. در مورد امنیت مرزها و وضعیت پناهندگان نیز گفتگوهای خوبی صورت گرفت. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، همانطور که در جریان قرار دارید و اشاره شد و در برنامه هفته گذشته هم به آن پرداختیم، پیشتر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیئت بزرگ سیاسی اقتصادی به کابل، پایتخت افغانستان، سفر کرد و اعضای آن با مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند. دو طرف این دیدارها و گفتگوها را در جهت تحکیم و گسترش روابط و مناسبات مهم، مثبت و مؤثر ارزیابی کردند. اکنون دعوت میکنم بخشهایی از صحبتهای عبدالجبار اکبری، کارشناس افغانستانی را بشنوید که در گفتگویی در مورد تأثیرات سفر آقای عراقچی و هیئت همراهش به کابل برای ایران، افغانستان و منطقه بیان کرد.
ایران و افغانستان دو کشوری است که مشترکات نزدیک دارند، از لحاظ فرهنگی، عقیدتی و همانطور از لحاظ همسایه بودن، هم مرز بودن. این دو کشور از نه تنها در اواخر از درازا رابطه خوب سیاسی، تجاری، دیپلماتیک داشتند و ایران یک کشور همسایه با افغانستان است و پیوسته افغانستان و ایران تلاش کردند که همو حس همسایه بودن خود هویدا بسازند، هم از لحاظ تجاری و هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ رابطه دیپلماتیک. شما شاهد هستین پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی به افغانستان، اولین کشوری که سفارتش به کابل باز کرد ایران بود و دو طرف روی رابط اقتصادی تجاری گفت و شنود داشتن. عملا ما مرز مشترک با ایران داریم، هم از لحاظ اقتصادی میتونه که سفر تبعات مثبت داشته باشه، هم از لحاظ اقتصادی و حداقل فضا را در سطح منطقه باز میکنه. شما میدونین که ایران یک قدرت برتر منطقوی است و در معادلات سیاسی افغانستان پیوسته دست باز داشته، دست بلند داشته است و گاهی سفرا یا دیپلماتاش به افغانستان حضور پیدا میکنه و میخواد که مناسبات یا بعضی جدال هایی که در گذشته بود است، مسئله حقابه بود است، مسئله تنش های مرزی، تلاش کرده است که از طریق گفتگو، مذاکره و به اصطلاح تبادل نظر حل بسازه. در این جای شک نیست آمدن وزیر خارجه ایران به کابل این میتونه یک قدم مثبت باشه، به خاطر اینکه تشویق و دلگرمی سایر کشورها باشه که اونها حداقل بتونن سفرهای خود به کابل بفرستن، یک روابط دیپلماتیک ایجاد شه و یک فضای امید ایجاد شه. شما عملا میدونین که بعضی کشورها از افغانستان یک تصویر ناامیدی دارن یا یک تصویر منفی دارن، ولی آمدن سفرا، آمدن دیپلمات ها به کابل خود از این مساحه را بازتر میسازه، فضای امید ایجاد میکنه، ترس و ارعاب کنار میگذاره و حداقل یک اتصال منطقوی یا یک همگرایی منطقوی شکل میگیره. من فکر میکنم که یک گام موثر است، یک قدم مثبت است. ایران یک قدرت بزرگ منطقوی است و نه تنها ایران برای افغانستان مهم است، به همه کشورهایی که با افغانستان همسو هستند، هم مرز هستند، به اونا مهم است. مصداق عینش میتونیم با کشورهای آسیای مرکزی، ایران نقش بسیار بارز داره، با کشورهایی که نزدیک به افغانستان هستند، کشورهای جنوبی، کشورهای شرق دور، یعنی میتونه که یک میانه خوب باشه.
کارشناسان افغانستانی همچنان معتقدند رفت و آمدها و گفتگوهای مقامات ایران و افغانستان در بخش‌های مختلف، به ویژه در بخش‌های اقتصادی و تجاری که اخیراً بیشتر هم شده، نیاز دو کشور بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دعوت میکنم اظهارات اسدالله حبیبزاده، کارشناس افغانستانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
امروزه در سطح نظام بین الملل ارتباطات، او هم از جنس اقتصادی و تجاری، غیر قابل انکار هست و بسیار بسیار نیاز کشورها هست به این ارتباطات اقتصادی و تجارتی. ما در این چند روز شاهد رفت آمدهای دیپلماتیک بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیز ما افغانستان هستیم تا ای که این روابط تجاری و اقتصادی هرچی بیشتر مستحکم تر بشه. خب برای کشور ما هم در این شرایط و برهه‌ای از تاریخ و زمان نیاز مبرم وجود داره و هست که ارتباطات خود با کشورهای منطقوی و کشورهای همسایه به خصوص جمهوری اسلامی ایران مستحکمتر و استوار بکنه، چرا که کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای غنی در امر ترانزیت کالا، در امر مسائل اقتصادی و تجارتی در سطح منطقه و خاورمیانه به شمار میره. جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت ها و پتانسیل های بالای اقتصادی، تجارتی و حتی ترانزیت کالا برخوردار هست و ما نیاز مبرم داریم که از تجربیات و اندوخته های دوستان ایرانی استفاده بکنین. برگزاری نشست های اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه و خصوص کشور افغانستان و جمهوری اسلامی ایران که زمینه های و بسترهای بسیار مناسبی هم در بین دو کشور وجود داره، در داخل جمهوری اسلامی ایران این نشست ها حتی در شهر هرات در کابل برگزار بشه و برای بسترسازی و زمین سازی رشد و شگوفایی اقتصادی و تجاری بین کشورها بخصوص کشور افغانستان و ایران بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت ایران در 19 ولایت افغانستان برنامه‌های توسعه‌ای دارد. علیرضا بیکدلی در سفر به ولایت بامیان افغانستان با عبدالله سرحدی والی این ولایت و دیگر مقامات محلی دیدار کرد و از تلاش‌های آنان در تأمین امنیت و حل مشکلات اجتماعی قدردانی کرد. بیکدلی به پروژه‌های آموزشی و درمانی در بامیان اشاره کرد. از تکمیل بیمارستان تخصصی امام خمینی رحمت الله علیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مرکز به زودی افتتاح و خدمت رسانی به مردم آغاز شود. والی بامیان نیز با قدردانی از حمایت‌های ایران خواستار توجه بیشتر به پروژه‌های زیربنایی شد. مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران با هدف تحکیم هرچه بیشتر روابط نیک و تاریخی دو کشور ایران و افغانستان اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در افغانستان و جمهوری اسلامی ایران کرده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
به مناسبت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات با برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری به تحکیم روابط نیک و تاریخی دو کشور ایران و افغانستان پرداخته است. این نمایشگاه‌ها که با حضور هنرمندان افغانستانی و زنان سرپرست خانوار برگزار می‌شود، به عنوان یکی از برنامه‌های فرهنگی مهم در راستای تقویت پیوندهای علمی، فرهنگی و هنری میان دو ملت ارزیابی می‌شود. مجید خالقی نیا مسئول مرکز فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات در گفتگو با رادیو دری اشاره کرد که هدف از برگزاری این نمایشگاه ها علاوه بر نمایش هنرهای بومی و فرهنگی دو کشور، ایجاد زمینه‌های مناسب برای توانمندسازی هنرمندان و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی بوده است.
بدون تردید با توجه به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی مشترک بین دو ملت بزرگ افغانستان عزیز و ملت جمهوری اسلامی ایران، از گذشته برگزاری این چنین برنامه‌هایی در پیوند و توسعه مناسبات نقش بسیار به سزا داشته است. نمایشگاه های صنایع دستی و توانمندسازی هرات جان، نمایشگاه هنری و صنایع دستی نمای هریوا، نمایشگاه هنری و صنایع دستی حس همسایگی و بسیاری رویدادهای دیگر در هرات، همچون برنامه هنری بوی جوی مولیان که هنرمندان عکاس دو کشور بودند و بسیاری برنامه‌های دیگر که به بسیار نمایشگاه نقش اخلاص که چندی پیش برگزار شد و بسیار برنامه‌های دیگر تأثیر عمیق داره.
یکی از نقاط برجسته این برنامه‌ها برگزاری نمایشگاه هنری در شهر تایباد استان خراسان رضوی بود که با حضور هنرمندان افغانستانی برگزار شد. در این نمایشگاه 40 اثر هنری به نمایش گذاشته شد که بخشی از تلاش‌های هنرمندان افغانستانی برای شناساندن فرهنگ و هنر کشورشان به مردم ایران و بالعکس بود.
به مناسبت دهه فجر، نمایشگاه یک هفته‌ای تحت عنوان از میر علی هروی هراتی تا میر خلیل قلندر تایبادی با حضور 40 اثر در موزه مردم شناسی تایباد از تاریخ 14/11/1403 برگزار میشه. در ادامه برگزاری نمایشگاه‌های هنری و توانمندسازی و صنایع دستی با توجه به استقبال هنرمندان، این نمایشگاه در دستور کار قرار گرفت که 14/11 یعنی افتتاحیه اون برگزار شد. حضور اساتید ارجمندی همچون استاد یونس جامی از استان هرات، بسیار اساتید دیگه از استان هرات و همچنین استاد تاج محمدی، جناب آقای محمد بهشتی، آقای ایوب محمدی و خانم معصومه محمدی که به عنوان تصحیح‌کار در این نمایشگاه اشتراک داشتند.
همچنین چهره‌های هنری برجسته از ولایت هرات نیز در این نمایشگاه حضور داشتند که نشان از ارتباط و همکاری مثبت در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری دارد.
وجود هنرمندان عزیز و بزرگواری در هنرهای مختلف، حضور زنان سرپرست خانوار، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ورکشاپ و ارتقا و توانمندسازی هنرمندان اهداف اصلی برگزاری نمایشگاه بوده. امیدوارم که در آینده هم شاهد برنامه این چنینی باشیم، چه بسا که در سال 1604 برنامه های بسیاری رو در حوزه های هنری، نمایشگاهی و برگزاری نمایشگاه های این چنینی در نظر گرفته شده است.
خالقی نیا بر این نکته تاکید کرد که برگزاری این نمایشگاه ها به ویژه نمایشگاه های مشترک در هرات و شهرهای مرزی ایران در راستای توسعه پایدار و امنیت مرزهای شرقی ایران است. این برنامه ها تنها موجب ایجاد فضاهای فرهنگی مشترک برای هنرمندان و فعالان اجتماعی می شود، بلکه نقش بسزایی در تقویت امنیت و همکاری های مرزی دارد. وی همچنین خاطرشان کرد که این دو کشور از یک ریشه تمدنی و تاریخی مشترک برخوردارند و این روابط دیرینه باعث تقویت امنیت و توسعه منطقه ای خواهد شد. به همین دلیل برگزاری این گونه نمایشگاه ها و فعالیت های فرهنگی مشترک به تقویت همسایگی خوب و توسعه مناسبات میان دو کشور کمک می کند. برگزاری این گونه نمایشگاه های فرهنگی و هنری در سطح بین الملل المللی و دو جانبه می تواند تاثیرات مثبت و درازمدتی در روابط ایران و افغانستان داشته باشد. از سوی دیگر تداوم چنین برنامه‌هایی می تواند در معرفی فرهنگ و هنر افغانستان به جهان و تقویت جایگاه هنرمندان این کشور در عرصه بین المللی مؤثر واقع شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید برای ما پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شنونده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده.
به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدا بر شما شنوندگان گرامی و شما همراهان بزرگوار. درود خدا بر شما. سلام بر شما زائران پور مرتضی و شما مجاوران و دوستداران حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سنا. روزتان بخیر و خوبی و نشاط، توفیق رفیق راهتان و آرامش قرین جانتان. از اینکه امروز هم با برنامه خودتان ترنم باران همراه هستید از شما سپاسگزاریم. روز خوب و پربرکتی را به عنایت الهی برتان آرزو مندیم. سرور امجد عالم آل محمد علیه السلام می فرمایند هر کس وظایف خود را نسبت به مؤمنان انجام دهد، خداوند و فرشتگان به او مباهات می کنند. در حق برادران مراعات خوش است، احسان و محبت و مواسات خوش است. از سوی فرشتگان و یزدان کریم بر بنده این چنین مباهات خوش است.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هل انداخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی مقبول بودی دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حال او تو طرفم سعی نکو باشه. تو باز دست تو درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله مرم احساساتی کردی تو. بان که رادیو را روشن کنم. آه چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکن. گپ نمیزنم گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
عاشقان و شیفتگان سامن الحجج، وقتی گرداگرد زریح مملو از زائران است، اصرار بران که دست را به زریح رساندن بر زیارت چیزی را نمی افزاید و زیارت با کمی فاصله از زریح نیز مورد قبول واقع خواهد شد. حتی اگر زیارت قبور معصومین علیهم السلام از نزدیک امکان نداشت، یک سلام توجه ما را به ولی خدا می رساند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرمایند: کسی که بعد از مرگم قبر مرا زیارت کند، مانند کسی است که در زمان زندگیم به سوی من هجرت کرده است. پس اگر نتوانستید به زیارتم آیید، به سوی من سلام فرستید که به من خواهد رسید. نورالدین عبدالرحمن ابن احمد جامی، متخلص و جامی، شاعر، ادیب و صوفی نامدار قرن نهم است. این شاعر نامدار اهل تسنن در مدح امام رضا علیه السلام این شعر زیبا را سروده است: سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین. امام به حق شاه مطلق که آمد، حریم درش قبلگاه سلاطین، شه کاخ عرفان گل شاخ احسان، دور درج امکان مه برج تمکین، علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بود شایین، ز فضل و شرف بینی او را جهانی، اگر نبوتت تیر چشم جهان بین، پی عطر روبند خوران جنت، غبار درش را و گیسوی مشکین، اگر خواهیاری به کف دامن او، برو دامن از هرچه جز اوست برچین.
اینما یورید الله صدای سخن عشق. دوستان عزیز سلام، در صفحه 429 کتاب بصائر الدرجات از حسن ابن علی وشا روایت شده که شنیدم که امام رضا علیه السلام فرمودند اعمال نیکوکاران و بدکاران امت هر روز بر رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه میشه.
و کان بالمؤمنین رحیما.
عبدالله ابن عبا نیز روایت کرده به حضرت سامن الحجج علیه السلام عرض کردم برای من و خانواده ام دعا کنید. امام هشتم فرمودند مگر این کار را نمی کنم؟ به خدا قسم اعمال شما در هر شبانه روز بر من عرضه می شود. عبدالله می گوید این مطلب به نظرم عجیب و سنگین آمد. حضرت رضا برای رفع شبهه من فرمودند مگر کتاب خدا را نخوانده ای که می فرماید
و قل اعملوا فسیرا
بگو ای پیامبر هر کاری می‌خواهید انجام دهید، خدا پیامبر و مؤمنان اعمالتان را می‌بینند.
و ستردون الى عالم الغیب و الشهادت فینبئکم بما کنتم تعملون.
امیدوارم که همیشه اعمالمون شایسته باشه و خداوند از اعمال هممون راضی باشه. خدا حافظ.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
راوی ای داستان یکی از نزدیکان امام رضا علیه السلام. مرد گفت سفر سختی بود، یک ماه طول کشید. امام رضا علیه السلام فرمودند خوش آمدی. گفت ببخشید که دیر وقت رسیدم، بی پناه بودن مرا مجبور کرد که در این وقت شب مزاحم شما شوم. امام لبخند زدند و فرمودند با ما تعارف نکن، ما خانواده‌ای میهمان دوست هستیم. در این هنگام روغن چراغ گردسوز فرو نشست و شعله‌اش آرام آرام کم نور شد. میهمان دست برد تا روغن در چراغ بریزد، اما امام دست او را آرام برگرداند و خود مخزن چراغ را پر کرد. مرد گفت شرمندم، کاش اینقدر شما را به زحمت نمی انداختم. امام در حالی که با تکه پارچه‌ای روغن را از دستش پاک می کرد فرمودند ما خانواده ای نیستیم که میهمان را به زحمت بیندازیم. مریض آمده اما شفا نمی خواهد، قسم به جان شما جز شما نمی خواهد. تو آشنای خدایی، کدام رهگذری در این جهان غریب آشنا نمی خواهد. ببین به گوشه صحنت پناه آوردم، مگر کبوتر آواره جا نمی خواهد.
میذارم تو حرمت، جواب سلامم و میدی فدای لطف و کرمت. هر میزنه مرغ دلم از نفس کبوترات، جرعه سق و خونت شفای درد زائرات. حسه از اون مغرب و حال و هوای غربتت، آقای کاری کن فقط بازم بیام زیارتت. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا. شعله بار میشه صدام بشه تو سینه، کوک میشه تازه تر میشه. ای که امام هشتمی، میدی به قلب ما جلا، قربون اون سخاوته، قربون گنبد طلا. سلام ما رو بپذیر، جون جواد تو قسم، دخیل اون ذریحتم به روشنایی میرسم. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا. زامن آهو یا رضا، یا حق و یا هو یا رضا، مرهم این شکست دل شور و حیاهو یا رضا.
پیامبر اکرم که درود خدا بر ایشان و آلشان باد، تنها دو نفر را پاره تن خود نامیدند. یکی دخترشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را، آنجا که فرمودند فاطمه پاره تن من است، و دیگری امام علی ابن موسر رضا علیه السلام را، آنجا که پیشبینی فرمودند بزودی پاره تن من در سرزمین خراسان مدفون می شود. امیدواریم زیارت خالصانه حضرت رضا علیه السلام به زودی زود روزی همه شما مشتاقان حضرت شبه. همراهان عزیز برنامه ترنم باران، تشکر از همراهی شما. تا ترنم باران دیگر و چهارشنبه دیگر، خدای خوب یار و همراه شما.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
Gonna
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوی گرفتار
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان
صدای سخن عشق
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، علاقمندان و شعر و ادبیات فارسی، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق همراه شما هستیم. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه گذشته به شما وعده داده بودیم، در این قسمت از برنامه می‌خواهیم درباره افرادی با شما صحبت کنیم که حافظ شیرازی در سبک و شیوه کاری خود از آنها به گونه الگو برداری کرده و آموخته است. دعوت می‌کنم که شنونده برنامه این هفته باشید. پیش از آن که به معرفی شاعرانی بپردازیم که حافظ شیرازی از شیوه و سبک آنها تأثیر گرفته و بهره برده است، حتما اطلاع دارید که در برنامه‌های پیشین پرسشی را مطرح و پاسخ آن را از دیدگاه صاحب نظران حوزه ادبیات بیان کردیم و آن این که راز ماندگاری و محبوبیت حافظ چیست. یکی از این صاحب نظران زین العابدین مؤتمن است. زین العابدین مؤتمن از نویسندگان، محققان و شاعران معاصر ایرانی است که دلیل ماندگاری و محبوبیت حافظ شیرازی را این گونه بیان کرده است: حافظ سبک سعدی و مولوی را که دو سبک مختلف بود با یکدیگر درآمیخت و آن را با سلیقه خاص خود ممزوج کرد و سبک نو در غزل پدید آورد که تا به امروز بسیاری از شاعران از او تقلید کردند. به نظر او شعر حافظ با اینکه در طول قرون با مردم زندگی کرده است هرگز کهنه نشده است و هنوز حافظ زنده ترین شاعر است. با مرور سخن کارشناسان می شود این مطلب را به خوبی دریافت که سعدی و مولوی از جمله اصلی ترین شاعرانی هستند که حافظ شیرازی از آنها الگو برداری کرده است. در خصوص چگونگی الگو برداری حافظ از سعدی و سبک آثارش باید بگوییم که این الهام و آموختن در چند مورد قابل بررسی است و ما تعدادی از این موارد را خدمتتان مطرح می‌کنیم. اولین ویژگی قابل بررسی در سبک آثار حافظ و سعدی از نظر لفظ و سخنوری است. به نظر می رسد حافظ تلاش کرده تا فصاحت و شیوایی کلام را از سعدی که یک قرن پیش از او، یعنی در قرن هفتم زندگی می کرده، الهام بگیرد. دومین موردی که می توانیم در خصوص الهام حافظ از سعدی مطرح کنیم شیوه سرودن شعر و ویژه در قالب غزل است. غزل در لغت به معنی سخن گفتن با معشوق و عشق ورزی با او، حکایت از جوانی و حدیث صحبت و عشق است. در ادبیات فارسی و قالبی از شعر سنتی گفته می شود که 5 تا 12 بیت هم وزن دارد. البته شاعرانی نیز هستند که غزلیاتی بیشتر از 12 بیت دارند. اما معمول است که شعری با تعداد ابیات کمتر از 5 تا را غزل نمی شماریم. در این قالب شعری، مصرع اول با مصرع‌های زوج هم قافی است و به موضوعاتی با زمینه عاشقانه، عرفانی، اخلاقی، فلسفی، فداکارانه، خداجویانه و امثال اینها اشاره دارد. آنچه که به عنوان محرک اصلی سرودن غزل میتوان به آن اشاره کرد، عواطف و احساسات شاعر است، چنانکه در غزلیات سعدی و حافظ و وحشی این تبلور عواطف به خوبی قابل مشاهده است. کارشناسان حوزه ادبیات معتقدند که غزل حافظ به اندازه غزل سعدی تراوت و طربناکی دارد. حافظ در اشعارش تلاش کرده حتی بیش از سعدی واژه‌ها را با چیدمان زیبا و شیوا در کنار یکدیگر قرار دهد و شعر بسراید. گفته می شود حافظ از سعدی بیش از دیگر شاعران بهره برده و الگو برداری کرده است. اما جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی از دیگر شاعران بزرگ ایرانی است که حافظ در سبک و شیوه اشعار و آثارش از او الگو برداری کرده و تأثیر پذیرفته است. مولانا به معنای واقعی شاعری است که واژگانش در غزل دامنه گسترده‌ای دارد. گستردگی و تنوع واژه‌ها در آثار مولانا از مواردی است که گفته می‌شود حافظ شیرازی با الگوبرداری از آن تلاش کرده تا در اشعار خود این تنوع و کاربرد از واژه‌های زیبا و متعدد فارسی را به کار گیرد. اگرچه نمی‌توانیم به طور قطعی و حتمی بگوییم که حافظ آثار سعدی و مولانا و دیگر شاعران و ادیبان پیش از خود را مطالعه کرده و یا میزان این مطالعه چقدر بوده است، اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند که میتوان ردپای مولانا و سعدی را در آثار حافظ پیدا کرد و به این نتیجه رسید که حافظ شیرازی از آنها آموخته و الگو برداری کرده است.